فصل دوم از مرحله دوم بحث در آیه دوم
قسمت اول
و اما آیه دوم در مقام قول خداوند عز و جل ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم آیه 228 از سوره بقره برای زنان به خوبی حقوقی است که از طرف مردان باید رعایت شود، همچنان که تکالیفی نیز دارند که به خاطر مردان باید رعایت کنند و مردان را بر آنها درجه ای از برتری است و خداوند عزیز و حکیم است. معروف آن چیزی است که مردم آن را به خوبی می شناسند و عرف آن را از نظر تمدن متداول اجتماعی می پذیرد و ضد آن منکر است و آن چیزی است که عرف آن را انکار می کند و در حیات اجتماعی قبول نمی نماید. پس معروف حتماً باید چیزی باشد که مورد امضا و تصدیق عقل قرار گیرد و شرع به آن دستور دهد، اعم از سنت‌های پسندیده و فضائل اخلاقی و اخلاق حمیده. و چون اسلام شریعت خود را بر پایه فطرت واقعی و خلقت اصلی نوع انسان بنا نهاده است، معروف نزد وی همان است که مردم آن را بپذیرند. البته مردمی که بر مسیر فطرت حرکت کرده و از راه مستقیم و روش استوار آن خارج نشده اند. یکی از احکامی که بر این پایه استوار است، برابری افراد بر حکم وارد بر آنها حقوق و وظائف است که در نتیجه همه افراد در وظائف و آنچه بر عهده آنهاست و در منافع سود و زیان برابرند و مخفی نماند که این تساوی به نحو احسن برقرار نخواهد شد جز با حفظ آنچه که برای هر فردی از افراد جامعه از خصوصیات فطری و آثار لازمه خلقت و شؤون مختلف حیات وجود دارد، نه مسائل اعتباری موهوم و قراردادهای مصنوعی بر اساس تمدن پست و زبون مادی. پس در مدینه فاضله انسانی باید مراعات حال ضعیف و قوی، جاهل و عالم، نیازمند و بی‌نیاز بشود و هر فطرتی بر اساس بناء اولیه و اصلی آن مورد نظر و ملاحظه قرار گیرد و مواد حیاتی لازم بر حسب احتیاج و درجه نیازمندی به آن اعطا شود. و این همان مساوات صحیح و واقعی است و بر این پایه و اساس اسلام احکامش را در مورد سود و زیان زن ساری و جاری کرده است و چیزهایی را که به نفع او و یا بر عهده اوست همانند و برابر قرار داده است، البته با حساب دقیق و حفظ موقعیت فطرتی که خداوند تبارک و تعالی در دایره اجتماع همراه مرد از تناکه و تناسل به او اعطا فرموده است. اسلام معتقد است که در مواهب اجتماعی برای مردان نسبت به زنان درجه ای از برتری است. پس گفته خداوند متعال وللرجال علیهن درجه برای مردان نسبت به زنان مزیتی است، قیدی متمم و کامل کننده حکم سابق است و همه ی آیه معنی واحدی را می رساند و آن این است که فطرت بین زن و مرد احکام واحدی را قرار داده است با حفظ برتری مردان بر زنان در این مواهب اجتماعی و با همین معیار خداوند بین آن دو تساوی قائل شده و برای آنان احکامی را وضع فرموده است و آنچرا که به نفع زن و یا بر عهده اوست همانند و مشابه قرار داده است و بر این پایه محکم و استوار اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شؤون زندگی مادی در اراده و عمل برابری و مساوات قرار داده است. پس همانطور که مرد در نیازمندی های مادی انسانی مثل خوردن و آشامیدن و غیر آن از مسائل حیات مادی مستقل است زن نیز در اراده و عمل مستقل است و مالک دسترنج خود می باشد. جز این که اسلام در او دو خصوصیت قرار داده که فطرت و آفرینش الهی او به این دو خصلت از مرد ممتاز و متفاوت می شود. یکی از آنها این است که زن در ایجاد نوع انسانی و نمو آن به منزله کشت است و نوع انسان در بقای نسل خود بر وی اعتماد دارد و از احکام الهی به آنچه که به کشت تولید نسل اختصاص دارد مختص شده و بدین ترتیب از مرد جدا و ممتاز گردیده است. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آیه 223 از سوره بقره. زنان شما کشت شمایند، به این کشت هرگاه که می خواهید وارد شوید. دوم، آنکه خلقت زن بر پایه رقت، احساس و عاطفه رقیق و لطافت بنیان نهاده شده و این ویژگی های جسمانی در انجام وظایفی که در یک اجتماع صالح بر عهده اوست و باید به انجامش قیام کند مدخلیت تام دارد. در اسلام احکام مشترک بین زن و مرد و احکام اختصاصی هر یک به این فلسفه گرفته شده از فطرت باز می گردد. و قبلا این آیه ذکر شد که از خداوند درخواست برتری هایی را که به بعضی مردان نسبت به بعض دیگر زنان داده شده ننمایید. هر کدام از مردان و زنان به همان اندازه بهره دارند که به دست آورده اند. و از خدا طلب فضل و بخشش بنمایید که او به هر چیزی داناست. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، آیه 32 از سوره نساء. خداوند متعال با این بیان می‌خواهد بفرماید که ملاک اختصاص مردان به برتری‌هایی نسبت به زنان فقط اعمال و وظائفی است که عالم فطرت و آفرینش به هر یک از آنها محول می‌کند و این تنها ملاک اختصاص است و با این معیار استوار مردان بر زنان قیمومیت دارند. بنابراین زن در همه حقوق اجتماعی و احکام عبادی با مرد مشترک است و در کسب و ملکیت و تعلیم و تعلم و جلب منافع و دفع ضررها استقلال دارد، جز در آنچه که به ملاحظه این دو خصوصیتی که فطرت برای بقای نوع انسان در زن قرار داده است از عهده او خارج است، که این دو ویژگی یکی به منزله کشتزار بودن و محل پرورش نطفه انسان بودن اوست و دیگری ظرافت و لطافت خلقت وی، و به این دو دلیل از مرتبه مرد در فعالیت و اعمال نیرو و سرسختی و شدت و زندگی تعقلی خارج می شود. پس زن بر انجام اعمال سخت که محتاج قدرت زیاد و خشونت و تحمل شدید است که مهمترین آنها جنگ و قضاوت و حکومت می باشد طبعاً قادر نیست، به خلاف مرد که در فطرتش این خشونت و تعقل قرار داده شده و او مرد است و برای مرد نسبت به زن درجه ای از برتری می باشد و آن همان درجه تعقل و بنیه جسمانی و بست و فزونی در علم و قدرت بدنی اوست. پس برای مردان بر زنان درجه و مزیتی است. همچنان که خداوند عز و جل بر اساس یک معیار کلی مجاهدین از مؤمنین را بر قائدین از آنان برتری داده و فرموده است، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا، آیه 95 از سوره نساء. خداوند مجاهدین به مال و جان در راه خودش را بر مؤمنان قائد و نشسته که بذل مال و جان در راه خدا ندارند درجه و برتری داده است و برای همه خداوند پاداش نیکو وعده فرموده است. پس خداوند مردان را بر زنان درجه ای از برتری داده است. با وجود این که آنچه در عرف زندگی اجتماعی و فطرت به نفع زن هاست، همانند آن چیزی است که بر عهده آنها می باشد. و این مطلب موجب اصلی منع وجوبی زنها از قتال و قضاوت و حکومت و منع استحبابی آنها از بسیاری از احکام دیگر می باشد. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، پیرامون آیه شریفه للرجال علیهن درجه آمده است که می گوید امام علیه السلام فرمود حق مردان بر زنان بیشتر از حق زنان بر مردان است. و همانطور که بیان کردیم، این مطلب منافاتی با برابری آنها در حقوق ندارد. دو تذکر. اول، اسلام به هنگام قانونگذاری احکام همسری و زوجیت را بر اساس خلقت مردی و زنی قرار داده، زیرا تجاذب جنسی در میان آنها غیر قابل اجتناب است و دست طبیعت هر کدام از آنها را به وسائل و تجهیزات خاص تولید مثل مجهز ساخته است و فرم جسمانی خلقت بیهوده و باطل انجام نگرفته است و جز تولید مثل جهت بقای نسل هیچ غایت و منظوری برای این تجهیز و ساختمان نبوده است. بنابراین عمل نکاح و زناشویی بر این واقعیت بنا نهاده شده و لذا احکام بر عفت و حجاب و اختصاص زن به شوهر و قرار دادن عده و مانند آن برای محکم کردن و استواری اساس خانواده ترتیب داده شده است. ولی قوانین موجود در دنیا، اعم از غربی یا شرقی، بنیان ازدواج را بر شرکت زوجین در زندگی خانوادگی قرار داده است و این یک نوع زندگی اشتراکی در دایره تنگتر و محدودتر از دایره اجتماع شهری است، بدون ملاحظه و در نظر گرفتن اصل تولید مثل و حفظ اولاد و نسل. و به این دلیل قوانین دنیای امروز متعرض هیچ که از چیزهایی که اسلام در نظر گرفته است مثل عفت و حجاب و نفقه و غیر آن نشده است. تذکر دوم، بسیاری از مردمی که تنها به ظواهر اکتفا می کنند و از علم و آگاهی بی بهره اند تصور می نمایند که معنی مساوات در حقوق مرد و زن این است که برای هر یک آنها درست مانند دیگری احکام و وظائف و بهره‌ها وجود داشته باشد و این گفته مغلطه و سخنی دور از حق است، زیرا اینان در نیافتند که معنی تساوی تعدیل است و عدل دادن حق هر صاحب حقی است به اندازه و در خور استحقاق، نه بیشتر و نه کمتر، وگرنه به خلاف مطلوب و نقض غرض منجر خواهد شد، زیرا که هر چیزی از حد خود تجاوز کند به ضد و مخالف خودش تبدیل می شود. معنی مساوات در خوردن و آشامیدن بین افراد انسان این است که به هر یک به اندازه نیاز جسمی و کشش بدنی غذا داده شود، نه اینکه به هر یک درست مانند دیگری از نظر کمیت و کیفیت غذا خورانیده شود. چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که طفل شیرخوار به مقدار کمی شیر با مکیدن از پستان مادرش محتاج است و یک پهلوان پیشگام در میدانهای نبرد بره‌ای بریان خوراک یک وعده اوست؟ و این تساوی چگونه عاقلانه خواهد بود که شیر این طفل شیرخوار برای یک جرعه پهلوان هم کافی نیست و یک لقمه از گوشت بره بریان برای هلاکت این شیرخواره کافی است؟ مریض محتاج استراحت و پرهیز و خوردن داروست و شخص سالم با چند قرص نان و کوزه آب بیابانی را می پیماید و شخص حکیم به هر یک از این دو آنچه را که برای بقای حیاتش لازم است می دهد، اولی را به اولی و دومی را به دومی، که اگر عکس این عمل کند هر دو را فوراً هلاک کرده است و حاشا که حکیم چنین کاری بکند که در این صورت حکمتش مبدل به جهالت و نامش از حکیم به سفیه و بیخرد بدل شود. و آنچه که اقتضای فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی بین افراد است، این است که به هر صاحب حقی حقش به اندازه ظرفیت داده شود. و تساوی این نیست که در مقدار و چگونگی و قدرت و مکان و سایر جهات و اعراض با هم برابر باشند. و نیز اقتضای فطرت این نیست که به بعضی حقی داده شود و دیگران مورد ظلم و ستم ندادن حق واقع شوند. ولی مقتضای این معنی جاهلانه از مساوات این است که هر مقام اجتماعی به هر کسی داده بشود و به نوآموز تازه کار کرسی استادی سپرده شود و به ترسوی ضعیف مقام پهلوان شجاع. و آیا این جز تخریب و فاسد کردن هر یک آنها و در نتیجه تخریب اجتماع است؟ بلکه آنچه که عدل اجتماعی اقتضا می کند تساوی بین افراد به میزان حقوق فطری، ظرفیت وجودی و استحقاق اکتسابی آنهاست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. آیه 286 از سوره بقره. خداوند هیچ وجودی را جز به اندازه تواناییش مکلف و مسئول نمی کند. برای هر نفسی آن چیزی است که کسب کند و بر علیه او نیز آن چیزی است که به دست آورد. بنابراین تساوی به معنی رسیدن هر صاحب حقی به حق خود موجب برخورد دو حق به یکدیگر و ضایع شدن و یا ابطال حق دیگری از راه زور و ستم نخواهد شد. و این معنی است که گفته خداوند متعال بیان می‌دارد: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. برای زنان در عرف همان چیزی است که بر عهده آنهاست و برای مردان نسبت به آنان درجه ای از برتری است. و آیه به آوازی بلند ندای تساوی زن و مرد را می‌دهد، در این حالی که اختلاف بین آن دو را بیان می کند و تفاوت مرد و زن را تثبیت و تأکید می نماید. و پیداست که این مساوات جاهلانه بین مرد و زن اصلا تحقق نمی یابد، مگر اینکه بپذیریم که مردان هم باید حامله شوند و بزایند و فرزند را شیر دهند و به منزله هر سکشت شوند و زنان هم مردانگی پیدا کنند و نقش مرد را در زندگی زناشویی ایفا نمایند. و آیا ابراز چنین مطلبی جز مایه تمسخر برای پیر و جوان که به خرابی زنان و مردان و هلاکت هر دو گروه منجر خواهد شد چیز دیگری هم هست؟ و ما اکنون تمدن غربی را در پیش رو داریم که چگونه اساس زندگی خانوادگی را به هم ریخته و راحتی و آرامش را با ورود زنان در اجتماعات و کارهای مردانه و دادن حقوق مساوی به آنها کمن و کیفن مانند مردان از اجتماع سلب نموده است. ولی اسلام با چنین طرز تفکری مبارزه می کند و با چنین نوع تدبیری در ستیز است و به اشتراک مرد و زن در اصول مواهب انسانی و فطری که مسئله اختیار است و آنچه که از آن از فکر و اراده و عمل زاییده می شود حکم می نماید. زن برای تصرف و دخالت در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی خود مستقل است و اسلام به او این استقلال را به کامل ترین وجه داده است که به لطف و نعمت الهی نفساً مستقل و در اراده و عمل از مردان جداست. آنچنان استقلالی که در هیچ جای دنیا و در هیچ دوره‌ای به وی داده نشده است و صفحات تاریخ وجود او از برخورداری از آن خالی است. خداوند متعال می‌فرماید: فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. آیه 234 از سوره بقره. در آنچه که زنان در نفس خود برای خود از خوبی انجام دهند، بر شما باکی نیست، به شما ارتباطی ندارد. ولیکن با وجود این عوامل مشترک و متساوی در زنان، از جهت دیگری با مردان اختلاف دارند و آن این که در علم فیزیولوژی ثابت شده است که در جهات کمالیه از بنیه جسمانی مانند مغز و قلب و رگها و اعصاب و قامت و وزن حد متوسط زنان از حد متوسط مردان عقبترند و به این دلیل جنس زن لطیفتر و ظریفتر است، همانطور که جنس مرد خشنتر و سختتر است و احساسات لطیفه مانند عشق و دوستی و رقت قلب و میل به زیبایی و آرایش در زن بیش از مرد بوده و تعقل در مرد بیش از زن می باشد و به طور کلی زندگی زن احساس و عاطفه و زندگی مرد زندگی تعقل و تفکر است و این علت تفاوت موجب شده است که اسلام بین آنها در وظائف و تکالیف عمومی اجتماعی که قوام آن تکالیف به یکی از دو امر تعقل و احساس مربوط می شود فرق بگذارد. جنگاوری و جهاد و قضاوت و حکومت را به مردان اختصاص دهد، زیرا که این امور به قوای تعقلی احتیاج فراوان دارند و زندگی تعقلی بیشتر از زنان در مردان است و در مقابل پرورش و نگهداری اولاد و تربیت آنها و تدبیر امور منزل را به زن واگذار نماید، چون این امور احتیاج بیشتری به اعمال عاطفه و احساسات لطیف دارند و مخارج منزل و نفقه ایال را هم به عهده مرد بگذارد که امکان انجام این امور برای زن باشد. و آیا این جز عدالت و حکمت است که برای مردان نسبت به زنان امتیازی قرار داده شده؟ و این برتری طبق ناموس خلقت خداوند داناست، ذالک تقدیر العزیز العلیم. پس منزهی تو ای خداوند که چقدر در افعالت عدالت و حکمت نهفته است، ولیکن خداوند کسی را که از حد اعتدال تجاوز کند گمراه خواهد نمود. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. تمام آنچرا که در اینجا ذکر کردیم به طور خلاصه با توضیحاتی که از ناحیه ما انجام شده مطالبی بود که از تفسیر المیزان استاد بزرگوار علامه طباطبایی استفاده شده است. در اینجا با کمک و یاری پروردگار بحث از دو آیه کریمه قرآن مجید به پایان رسید و اکنون به توفیق و یاری پروردگار به بحث در سایر ادله‌ای که در این موضوع وارد شده است می‌پردازیم که عبارتند از روایات، اجماع و شهرت. و ابتداءً بحث را در سقوط جهاد از زن قرار می دهیم و سپس در مورد منع زن از قضاوت و حکومت بحث خواهیم کرد. جهاد زن بدون هیچ شک و خلافی از طرف علما، جهاد بر زن واجب نیست، بلکه بنابر یک حکم تکلیفی نه اختیاری ساقط است و اجماع در مورد این مسئله به هر دو قسم محصل و منقول حاصل است و فقها این موضوع را از مسلمات اسلام تلقی می کنند، به حدی که این مسئله عدم وجوب جهاد بر زن از مسائلی حساب می شود که در فقه هیچ شک و شبهی در آن نیست. شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب نهایه می گوید حکم جهاد از زنان و خردسالان و پیرمردان و دیوانگان و افراد مریض و کسی که یارای فراهم آوردن شرایط آن را ندارد ساقط و برداشته می شود. و ابن ادریس در کتاب سرائر عین این عبارت را ذکر کرده است و شیخ طوسی در کتاب مبسوط می گوید و جهاد جز بر هر شخص مذکر بالغ عاقل واجب نیست. تا جایی که می گوید و اما زنان جهاد بر ایشان واجب نیست. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد آیا برای زنان جهاد واجب است؟ بر عهده آنان جهاد هست؟ فرمودند بلی، جهادی که در آن خونریزی نیست، حج و عمره. و علامه در کتاب قواعد می گوید جهاد بر طفل و مجنون و عبد واجب نیست، تا جایی که می گوید و بر زن و خنثای مشکل واجب نیست. خنثا شخصی است که جنسیت او کاملا مشخص نیست و تحقیقا نمی توان گفت مرد است یا زن. گاهی شخص خنثا به علت مشخصات خارجی جسمانی تناسلی به یکی از دو جنس مرد یا زن منتسب می شود و یا در محیط اجتماع و خانواده به عنوان مرد یا زن شناخته شده است و یا با معاینات تکمیلی اختصاصی می توان او را به جنس مذکر و یا مؤنث منتسب کرد. در همه این موارد خنثا جزء گروه جنسی شناخته محسوب می شود. در موارد نادری چنین انتصاب به مردی یا زنی ممکن نمی شود. این موارد اخیر خنثای مشکل نامیده می شود. و محقق در کتاب شرایع می گوید جهاد بر هر مکلف آزاد مذکر غیر پیر واجب است. پس بر طفل و مجنون و زن و پیرمرد واجب نیست. و علامه در تحریر می گوید در وجوب جهاد ذکوریت شرط شده است، پس بر زن و خنثای مشکل واجب نیست. و از اشخاص خنثا هر که به جنس ذکور ملحق شود بر او جهاد واجب می گردد. و در تذکره می گوید در وجوب جهاد شش امر مدخلیت دارد: بلوغ و عقل و آزادی و ذکوریت و سلامت بدن و وجود نفقه وسیله امرار معاش. تا آنجا که می گوید و زنان به علت عدم قدرت و تواناییشان از اقدام به آن جهاد بر ایشان واجب نیست و سهمی بر ایشان در این امر قرار داده نشده است. و در جواهر در شرح گفتار مصنف صاحب شرایع راجع به جمله بر زن واجب نیست می گوید در این مطلب در قول علما خلافی دیده نشده است، بلکه اجماع به هر دو قسم محصل و منقول وجود دارد. مضافاً بر این که زن را توانایی جهاد نیست. و امیرالمؤمنین طبق خبری که اسبغ نقل می کند فرمودند خداوند جهاد را بر مردان و زنان واجب فرمود. پس جهاد مرد در این است که مال و جانش را ایثار نماید تا در راه خدا به شهادت برسد. و جهاد زن در این است که بر اذیت شوهرش شکیبا باشد، مشکلات شوهرداری را بپذیرد و تحمل نماید. گرچه ممکن است بگوییم که فرق معنی جهاد مردان و زنان موجب عدم شرکت هر دو در امر جهاد می باشد. و در ریاض پس از آن که شروط هشتگانه جهاد را که از آن جمله ذکوریت است برشمرده گفته است، در این مورد ذکوریت هیچ خلافی را از فقها ندیدم که کسی ذکوریت را شرط لازم برای وجوب جهاد نداند. بلکه در این مطلب ذکوریت اجماع در عبارات گروهی از فقها وجود دارد. چنان که در کتاب غنیه به اجماع در مورد تمام شرایط ذکر شده تصریح دارد. تا جایی که می گوید و در کتاب منتها درباره بلوغ و مرد بودن اشاره به اجماع شده است، بلکه در آن دو شرط و نیز شرط دوم و سوم عقل و آزادی و نابینایی نیز تصریح به اجماع فقها شده است. چند تذکر. تذکر اول، قدر متیقن آن است که جهادی که شرعاً از عهده زن برداشته شده است جهادی است که ابتداءً از ناحیه مسلمین برای دعوت کفار به دین اسلام شروع می گردد. و اما در مورد سایر اقسام جهاد، ممنوعیت در همه آنها معلوم نیست، بلکه وجوب بعضی از اقسام آن بر زنان مسلم است. در مسالک پس از آن که ذکوریت را در وجوب جهاد شرط می کند می گوید بدان که جهاد دارای اقسامی است. قسم اول این است که ابتداءً از طرف مسلمین برای دعوت به اسلام شروع می شود و این همان جهادی است که مشروط به بلوغ و عقل و آزادی و ذکوریت و غیر آن و اجازه امام یا نائب او می باشد و وجوب آن بنابر اجماع علما کفایی است. قسم دوم اینکه مسلمین مورد تجاوز دشمنان کافر واقع شوند و دشمن بخواهد بر شهرهای اسلامی تسلط یابد و یا مسلمین را به اسارت بگیرد و یا اموالشان را غارت نماید و امثال این تجاوزات به ناموس و ذریه مسلمین و جهاد در این نوع و دفاع و دفع دشمن بر آزاد و برده عبد و مرد و زن اگر به آنها احتیاج باشد واجب است و موقوف به اجازه امام و یا حضور او نیست و همچنین به افراد مسلمان مورد تجاوز اختصاص ندارد بلکه بر هر کس که از حمله و تجاوز دشمن بر مسلمین آگاه باشد در صورتی که قدرت مقاومت و دفاع افراد مورد حمله معلوم و مشخص نباشد واجب است که در دفاع شرکت نماید و این وجوب نسبت به افراد نزدیکتر به آنها مؤکدتر است و به افراد مورد حمله و قصد دشمن به خصوص واجب است که تا حد قدرت دفاع کنند و در این امر مرد و زن سالم و نابینا و مریض و لنگ و عبد و غیر آنها مساوی هستند. و در روضة البهیه شرح لمعه می گوید جهاد چند قسم است. جهاد ابتدایی با مشرکین برای دعوتشان به اسلام و جهاد با کفاری که بر مسلمین قصد حمله دارند به طوری که بیم استیلا و تسلطشان بر بلاد اسلامی و یا غارت اموال مسلمین برود و امثال اینها اگرچه کفار اندک باشند و جهاد با کسی که می‌خواهد نفس محترمه ای را به قتل برساند یا مالی را ببرد و غارت کند و یا ناموسی را هتک و بی‌حرمتی کند به طور مطلق و از این قسم است جهاد مسلمانی که اسیر مشرکین است با آنها برای حفظ جان خودش و چه بسا که به این قسم دفاع گفته شود نه جهاد و این تعبیر بهتر است و جهاد با کسانی که نسبت به امام یاغی شدند تا آنجا که میگوید و ذکوریت مرد بودن شرط وجوب جهاد است و جهاد به معنی اول بر زن واجب نیست اما قسم دوم بر هر کسی که قدرت و توانایی دارد اعم از مرد و زن و سالم و نابینا و مریض و عبد بنده و غیر آنها واجب است. مبسوطترین گفتار را در این مقام شیخ اعظم کاشف الغطاء رحمت الله علیه در کشف الغطاء دارد که می گوید جهاد بر حسب اختلاف متعلقات آن به 5 قسم تقسیم می شود. اول جهاد برای حفظ کیان دولت اسلامی و آن در هنگامی است که جماعت کفار سزاوار غضب الهی قصد حمله به سرزمین‌های مسلمانان و شهرها و روستاهای آنها را نموده و برای این منظور با تمام قوا و امکانات خود مهیا شده اند تا کفر را سربلند و اسلام را واژگون ساخته در بلاد مسلمین به جای بانگ اذان ناقوس‌ها را به صدا درآورند. کنیسه ها و کلیساها بنا نموده و شعائر اسلامی را محو و نابود سازند و دیانت به نام موسی و عیسی علیهم السلام بر مسلمین مسلط شود. کفر شدت یابد و قائلین به تسلیس و منکران توحید آفریدگار و دیگر عقاید باطله همچون روسها که خداوند به حق محمد و خاندان او خارشان سازد بر مسلمین استیلا یابند. در این حال اگر به قدر کافی از مسلمانان برای دفاع بسیج شوند، از بقیه ساقط می شود. وگرنه اقدام بران بر همه مسلمین جهان که توانایی هجرت و قدرت سرکوب دشمن را دارند و بر هر کس که می تواند برای این کار نیرو و سپاهی بسیج نماید، چه در زمان غیبت یا با حضور امام علیه السلام، واجب است. و اجازه امام علیه السلام و در زمان غیبت امام حضور مجتهد جامع الشرایط چنان که خواهد آمد لازم است و امام می تواند از اموال مسلمین در این راه به قدر لازم بردارد. دوم، جهاد برای دفع اشرار از تسلط بر جان و عرض مسلمین است که به ناموس مسلمین زنان و کودکان متعرض می شوند و این جهاد بر هر فرد حاضر و غایب واجب می باشد، در صورتی که حاضرین قادر بر دفع آنها نباشند. و برای رئیس مسلمین جائز است که برای این قسم از جهاد از اموال مسلمین به قدر لزوم جهت دفع دشمنان بردارد، در صورتی که خود مسلمانان مورد تجاوز نتوانند آن اشرار را دفع بنمایند. و این اجازه برای رئیس مسلمین تفاوتی نمی کند در این که امام علیه السلام حاضر باشد ولیکن قدرت بر دفع نداشته باشد، و یا آن که غائب باشد، و یا این که مجتهد فقیه حاضر باشد و یا غائب باشد، ولیکن اجازه گرفتن از مجتهد در این صورت سزاوارتر است. سوم، جهاد برای دفع گروهی از کفار که با طائفه ای از مسلمین به جنگ پرداخته و بیم پیروزی کفار می رود. چهارم، جهاد برای دفع کفار از بلاد مسلمین هنگامی که آنها بر اراضی و شهرهای مسلمین تسلط پیدا کردند و اصلاح بقیه اراضی مسلمین پس از شکست کفار و سعی در نجات مسلمین از دست کفار. در این صورت بر مسلمین حاضر در صحنه و غایب واجب است که مال و فرزند را رها نموده و برای دفع دشمنان دین هجرت نمایند و هر که دارای موقعیت و مقامی است، یا مال و ثروت یا اسلحه و نقشه جنگی یا تدبیر و سیاست دارد، باید از آنها در راه حفظ کیان اسلام استفاده کند. ناگفته نماند که بسیج مسلمین چه حاضر و چه غایب در صورتی است که افراد مستقر در مرزها یارای رویارویی با کفار را نداشته باشند، وگرنه فقط وجوب جهاد متوجه همان افراد خواهد بود. و این قسم از جهاد بهترین نوع جهاد است و بهترین اسباب قرب الهی و حتی از جهاد برای اسلام آوردن کفار بالاتر می باشد، چنان که در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود. و هر که در یکی از این اقسام جهاد کشته شود، در روز جزا در صف شهدا قرار گیرد و به خدا قسم این است شهید اکبر. و سعادتمند کسی است که میان صفوف ارتش اسلام شهید شود که اجر و پاداش شهدای کربلا را خواهد داشت. و اینانند آنهایی که بهشت مهیای پذیرش آنهاست و حور و ولدان در انتظارشان به سر میبرند و روز قیامت میهمان پیامبر اکرم سید الانس والجان صلی الله علیه و آله و سلم خواهند بود. پس هر کس که بر خود واجب می داند که سخن مرا بپذیرد و احکام نبی اکرم را از من اخذ کند، اسلحه از نیام برآورد و با بلندترین آواز فریاد برآورد: کجاست آن غیرت اسلامی؟ کجایند آنها که در طلب خون شهیدان شریعت سید الانام هستند؟ کجایند آنها که جانهای خود را با بهشت و نعمتهای آن معامله کنند و خدای رؤوف و مهربان را از خود خوشنود سازند؟ کجایند بندگان امیر مؤمنان؟ کجایند آنها که دوست دارند از شهدای کربلا باشند؟ کجایند آنها که خواهان زدودن لوس کفار از شریعت رسول اکرمند؟ و بالاخره کجایند کسانی که در حق ایشان گفته می شود که اکثر اصحاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از عجم می باشند؟ پنجم، جهاد با کفار و تسلط بر سرزمین آنهاست تا به دین مبین اسلام گرویده و به ایمان به آنچه پیامبر اسلام از طرف خداوند آورده گردن نهند. و این نوع جهاد از ویژگی‌های نبی و امام یا نائب خاص اوست، نه نائب عام، و احکامی به آن اختصاص دارد چنان که خواهد آمد. ولی در بقیه اقسام جهاد همه مردم شریکند و همه این اقسام پنجگانه جهاد مندرج در جهاد در راه حق به شمار می روند و کشته شدگانش در زمره شهیدان دنیا و آخرتند و درجات عالی و مقام رفیع و جایگاه طیب و حیات دائم و بالاتر از همه خوشنودی خداوند که برای شهدا وعده داده شده برای همه اینها می باشد و احکام دنیوی شهیدان نیز در حق آنها جاری است و در دنیا غسل و کفن و حنوط بر آنها نیست و با لباس و بدن خونین خود مدفون می شوند و هیچ چیز از بدنشان بیرون آورده نمی شود جز آنچه که از جنس پوست باشد و یا چیزی که دفن آن زیان بزرگی به ورثه وارد آورد. و این حکم زمانی است که دوشادوش ارتش اسلام به نبرد پرداخته و شهید شده و هنگامی مسلمین او را دریابند که دیگر رمق حیات در او نباشد. مطالب گذشته افادات شیخ بزرگوار مرحوم کاشف الغطاء رحمت الله علیه بوده که الحق شامل فوائدی بس گرانقدر است. سپس گوید چهار قسم اول از قسم پنجم در چند جهت تفاوت دارد. سپس 14 وجه در فرق بین چهار قسم گذشته و قسم اخیر ذکر کرده. و چون به باب سوم در بیان شروط جهاد می رسد، ترتیب اقسام جهاد را تغییر می دهد و می گوید اقسام جهاد را قبلاً بیان کردیم و گفتیم که آن بر پنج قسم است. اول، جهاد برای حفظ کیان اسلام وقتی کفار قصد یورش به مملکت اسلام را داشته باشند. دوم، جهاد برای دفع آنها از شهرها و روستاهای مسلمین بعد از تسلط کفار بر آنها. سوم، جهاد برای دفع آنان از تسلط بر جان و قتل مردم مسلمان و ناموس آنان. چهارم، جهاد برای دفاع از جمعی از مسلمین که با جمعی از کفار روبرو گردند و ترس استیلاء کفار می رود. پنجم، جهاد برای دعوت به اسلام و اقرار به شریعت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. سپس برای جهاد 8 شرط شمرده و می گوید شرط ششم مرد بودن مجاهد است. پس بر زنان یا افرادی که به طور تردید از زمره مردان بیرونند مانند خونسای مشکل جهاد واجب نیست و این حکم مخصوص قسم آخر یا دو قسم اول و دوم است. از این بیان روشن می شود که سقوط جهاد از زن فقط در قسم آخر است که عبارت است از جهاد برای دعوت به اسلام و یا به ضمیمه دو قسم اول و دوم، یعنی جهاد برای حفظ کیان اسلام وقتی که مورد سوء قصد کفار واقع شود و جهاد برای دفع کفار از بلاد مسلمین پس از تسلط آنها. و اما در قسم سوم و چهارم که عبارت است از جهاد برای دفع کفار از تسلط بر جان مسلمین و هتک ناموس آنها و جهاد برای دفاع از جمعی از مسلمین که با کفار درگیرند و بیم تسلط کفار می رود، در این دو قسم حکم جهاد بر زن نیز ثابت است.